بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله العظم ارواحنا له الفداء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الحمد لله رب العالمین. ادامه سخن درباره مشخصات سوره مبارکه حمد. عرض کردیم که در این باره چند مطلب داریم. مطلب اول پیرامون نامهای این سوره و توضیح دادم که این سوره مبارکه 7 نام داره یا 8 نام داره. مثانی رو 1 نام بدانیم یا وسب از سبع المثانی رو هم نام دیگه بدانیم میشه 8 تا. اگه دوتاشو یکی گفتیم میشه 7. چرا سبع من المثانی؟ صحبت در این بود در پایان بحث. چرا قرآن سبع من المثانی یا از سبع المثانی گفته شده؟ عرض کردیم که یا مثانی به معنای منعطف است، یعنی آیات قرآن با یکدیگر هماهنگ و من در این صورت میشه من تبعیضیه، و یا سبع من المثانی مثانی به معنای مکرر است، چون سوره هم دو بار در هر نمازی خونده می شود، وقت من میشه من بیانیه. چند وجه دیگه هم گفته شده که این وجوه خدمتتون عرض کنم شاهدی از قرآن و روایات نداره که چرا سبع من المثانی گفته شده این سوره. یکی این که سوره هم دو بار نازل شده. چرا گفتن سبع من المثانی؟ مثانی یعنی مکرر. دو بار نازل شده، یک بار در مدینه نازل شده، یک بار در مکه نازل شده. وجه دیگر این است که حمد از دو بخش تشکیل شده. بخش اولش ثنای خدا، ستایش خداست، الحمدلله رب العالمین، تا میرسه به ایاک نعبد و ایاک نستعین. بخش دومش خدمتتون عرض کنم تقاضای بنده است، تقاضای انسان از خداست. میگه به اونجا که رسید میگه اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. قسمت دوم چیه؟ تقاضای بنده از خداست. مثانی یعنی از دو قسمت تشکیل شده. وجوه دیگه هم گفته شده اینا، ولی این وجوه هیچ شاهدی از قرآن، همونطوری که قبلا هم اشاره کردم در برنامه قبلی، شاهدی از قرآن و روایات اهل بیت نداره. نام‌های دیگری هم برای سوره هم گفته شده. اون نام‌های مشهور که در روایات از اون یاد شده همان است که اشاره شد. هم فاتحه، فاتحة الكتاب، فاتحة القرآن، ام القرآن، ام الکتاب، از سبع المثانی یا مثانی. 19 تا نام دیگه برای سوره هم ذکر شده که این 19 تا نام عبارت است از این نام ها. این نام های غیر مشهوره. القرآن العظیم، بله 18 تا نام میشه. القرآن العظیم، الوافیه، الکافیه، الشافیه، الشفا، الصلات، الدعا، الاساس، الشکر، الکنز، النور، السؤال، تعلیم المسئله، المناجات، التفویض، الحمد الاولا و الحمد القصوى. که این اغلب این نام هایی که ذکر شده که اگه میخواید ببینید در مجموع البیان جلد اول صفحه 4 یا الدور المنصور جلد 1 صفحه 2 و 3 و تفسیر تسنیم جلد 1 صفحه 259 که در این منابع این نام ها آمده. خدمت رو عرض کنم ولی این نام ها نامی نیستش که کسی سوره حمد رو با این نام بشناسه. در روایات سوره حمد با این اوصاف به عنوان نور، کافیه، شافیه، شفا، اینا این نام ها آمده، نیازی به توضیح هم نداره. حالا اگه کسی توضیح این نام ها رو هم خواست مراجعه کنه به تفسیر تسنیم جلد 1 صفحه 59 مراجعه کنن، در اونجا توضیح هم هست، ولی به نظر من نیازی به توضیح هم نداره چون کسی سوره حمد رو با این نام ها نمیشناسه. هرچند از نظر لغوی نام در ادامه مباحث هم در بحث بسم الله الرحمن الرحیم عرض خواهم کرد که به صفت هم اسم گفته میشود، ولی اینها رو نام سوره حمد ما به عنوان نام مطرح نکنیم بهتره، چون هیچ کس سوره حمد رو با این نام ها نمیشناسه. مطلب دوم، این مطلب اول که درباره نام‌های سوره حمد بود، مطلب دوم درباره مکان نزول سوره حمد، اینم یک مسئله هستش که قابل بحثه. سوره مبارکه حمد در کجا نازل شده؟ آیا در مکه نازل شده، مکیست، یا در مدینه نازل شده، مدنی است؟ پاسخ این سوال این است که اکثر قریب به اتفاق مفسران و قرآن پژوهان سوره حمد را مکی میدونند، معتقدند که این سوره مبارکه در مکه نازل شده، و برای اثبات این نظریه به چند دلیل استدلال کردم. دلیل اول همین آیه‌ای که قبلا خدمتتون ارائه شد، آیه 87 از سوره مبارکه هجر، ولقد آتیناک سبعا من المثانی و القرآن العظیم. این آیه دلالت دارد که سوره هم در مکه نازل شده. وجه استدلال، چگونه میشونیم به این آیه استدلال کنیم که سوره هم در خدمتون عرض کنم مکه نازل شده؟ چون سوره هجر، همه سوره هجر به اتفاق همه مفسرین در مکه نازل شده، در این حرفی نیست. در سوره حمد اختلاف هست، بعضی آمدن چیز دیگه گفتن که حالا عرض میکنیم، مدنی گفتن هست، ولی سوره هجر به اتفاق مفسران در مکه نازل شده. و در این آیه خداوند متعال میفرماید ما به تو سبع من المثانی دادیم. پس باید سبع مثانی کی باشه؟ قبلا باز نازل شده باشه دیگه. وقتی میفرماید که ولقد آتیناک سبعا من المثانی و القرآن العظیم، قبلا گفتیم سبع مثانی یعنی سوره حمد. در این سوره که قطعا مکی هست، خدا میفرماید، خداوند متعال میفرماید ما سوره حمد رو قبلا برای تو چیه؟ نازل کردیم. بنابراین ثابت میشود که سوره حمد در مکه نازل شده بود قبل از سوره هجر. و این یه دلیل که سوره هجر به اتفاق مفسرین و همچنین روایاتی که درباره اسباب نزول و شأن نزول آیات آمده مکی هست و دلالت داره که سوره هم قبلا نازل شده بود. دلیل دوم، اگر سوره هم در مدینه نازل شده بود، پیامبر اکرم در مکه که نماز میخوند باید چی بخونه؟ باید یه سوره دیگه بخونه دیگه، درسته؟ مدتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. در مکه اقامت داشت و نماز میخوند، اگر یک سوره دیگری را در نماز خونده بود چی میشد؟ خب این به ما گزارش میشد، نقل میشد، روایت نقل میکردن. نماز پیغمبر چیزی نیست که مخفی بمانه. بنابراین این باید مطمئن بود که در مدینه نازل نشده، چون در نمازها لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. از طرف دیگه در روایات زیادی که شیعه و سنی نقل کردن، نماز بدون سوره حمد درست نیست، شرط نماز سوره حمده. بنابراین این هم باز یک دلیل دیگری است بر این که سوره حمد در مکه نازل شده بود قبلا. دلیل سوم، روایات زیادی هست که دلالت میکند سوره هم در مکه نازل شده بود. از جمله این روایت که حالا یه دونه شو بخونیم، در کتاب اسباب نزول قرآن جلد 22 صفحه 20، در کتابهای دیگه هم آمده، در منابع دیگه هم آمده این روایت، که فضیل ابن عمر از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنه، قال نزلت فاتحة الكتاب به مکه من کنزن تحت العرش. می فرماید نازل شد سوره فاتحة الكتاب در مکه از گنجی زیر عرش خدا. حالا عرش خدا چیه؟ گنجش چیه که فاتحة الكتاب از اون گنج نازل شده؟ باز در تبیین ویژگی های قرآن خدمتتون توضیح خواهم داد. اینجا فقط میخواییم بگیم روایت دلالت میکنه برای اینکه مکان نزول سوره هم مکه بود. این یه نظر. نظر دوم این است که سوره هم در مدینه نازل شده. این نظر برخلاف نظریه جمهور مفسرانه، فقط مربوط میشه به آقای مجاهد. مجاهد یکی از مفسرین قرن اول هجری، اواخر قرن اول هجری یا اوائل قرن دوم بوده. ایشون وفاتش 100 تا 103 نوشتن، طبقه دوم مفسرین هستش این آقای مجاهد. ایشون گفته سوره هم در مدینه نازل شده. تنها مستند این قولم روایتی است که خود این آقای مجاهد از خدمتتون عرض کنم ابو هریره نقل میکنه. این روایت هم نه از نظر سند درسته، بر فرضم سندش هم درست باشه، ابو هریره هم درست گفته باشه و خلاف واقع نگفته باشه، ابو هریره از کسایی هستش که این اواخر به مسلمان شده، در سالهای پایانی نبوت پیامبر و زندگی پربرکت پیامبر مسلمان شده. این اطلاعاتش مثل سایر رواتی که نقل کردن نیست، در مکه و اینها نبوده. بنابراین این روایت قابل قبول نیست. حالا برفرضم بگیم همه اینها را هم این دوتا اشکال قبلی را هم نکنیم، اشکال سومی وجود داره که اون روایت، اون دلائل اولی که گفتیم دلائل بسیار قوی است، این روایت ضعیف نمیتونه با اون دلائل مقابله کنه. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.